5 دقیقه 8 ما تعهدیم این بوده که سالان از 18 تا 8 تقدیم داده بشه، جلو تا 8 و 20 دقیقه ما خدمتتون خواهیم. دوستانی که پرسش کنند به نوبت فرمانی پاسخ هست.
یه چند تا از من سوال کردم از این جواب بدم.
سوال کردم باشه.
خب اولین سوال این هست، دو سه تا از من سوال کردن، اگه اجازه بفرمایید سوال رو عرض میکنم بعد خدمتتون هستم. اگر سوسیالیسم یک روش هست،
چرا سازمان در سال 54 ادی به دلیل سوسیالیست شدن مارکسیست شدن و جدا شدن؟ این سوالیست که از من فرمود. از من این است که اون موقع توهم یا فرض این بود که تنها کسانی میتونن سوسیالیست باشن که مارکسیست باشن، لذا فراوان بچه های مارکسیست تکرار میکردن که فقط ماتریالیست ها میتونن سوسیالیست باشن، در حالی که امروز ما شاهدیم که احزاب مهمی در دنیا هستن که سوسیالیستن ولی مسیحیان، سوسیالیستن ولی مسلمانن. لذا نظریه سازمان که در اون موقع مطرح شد درست بود. سازمان مدعی بود که من میتونم مسلمان باشم و سوسیالیست باشم. خب خیلی ها مدعی بودن نه غیر ممکنه، ولی امروز شما حزب دارید، حزب سوسیال مسیحی، آقای بلر حزب سوسیالیسته، تازه اخیراً هم کاتولیک هم شد، یعنی یک پروتستان رفت کاتولیک شد که بسیار سنتی تره. پس اول اینکه این فهم در سازمان بود و به نظر من امروزم فهم شده و قابل قبول شده. نکته دوم این است که من اینو برمیگردونم به یه نکته دیگه، سوال رو به این شکل عرض میکنم، چرا بچه های سازمان در تهران مارکسیست نشدن؟ زندان تهران. و چرا بعضی از بچه های سازمان در بیرون از زندان مارکسیست شدن؟ برای اینکه در داخل زندان تهران تقریبا اکثر کادرهای باقی مانده از سازمان بودن و اینا کادرهای اولی و اصلیشون مارکسیست نشدن و قادر بودن جمع کنن به اینی که من یک موحدم ولی سوسیالیستم. لذا من به پاسخ قضیه این عرض میکنم که به نظر من میاد که بعد از حوادث سال 50 سازمان با دستگیری کادر اولیش به شدت عملگرایی رشد کرد و کادرهای تئوریک و فکری متاسفانه یا اعدام شدن یا رفتن زندان و لاجرم خلع تئوریک به وجود اومد. من این حرف مرحوم شریعتی رو کامل قبول دارم که هر تحول اجتماعی باید با یه بنیاد تحول فکری همراه باشه، بلا دوام نمیاره. به همین خاطر با همون تئوری که بچه‌ها در بیرون، من الان فرصت نیست اون بحث اول ما که تئوری سازمان هست، بحث بسیار طولانی است و وقت زیادی میخواد. شما اطلاعی پرچم رو که بخونید که در سال 53 چاپ شد و دلیل جدایی سازمان بود، به قدری از نظر تئوریک ضعیفه که اصلا قابل اتکا نیست. و به نظر من دلیلش همین بود که یک دلیلش این بود که کادرهایی که قدرت رو دست گرفتن به شدت عملی بودن، به شدت درگیر مسائل عملی و امنیتی بودن و فرصت کارهای تئوریک فکری عمیق رو نداشتن. ولی خیلی ساده میشه پرسید که چرا همون سوال حنیف رو و بعد بقیه رو مارکسیست نکرد. این غیر از اینه که بگیم سازمان در بحث تئوریکش ایراد نظری وجود داره، بحث دیگه است. خب نکته دوم سوال این بود که اگر هر یک از این سوالا در فرصت محدود کافی نیست، من در جای دیگه با در خدمتون هستم در حدی که فرصت هست عرض کنم. چرا بهرام آرام تقی شهرام رو ترور میکنه؟ علتش چیه؟ منظور ایشون هم بیشتر اینه که آیا این یک فرده که این کار میکنه یا حاصل یک تئوریه؟ چون خیلی مهمه. ما من جوابم اینه، از نظر من مانعی که موجب شد حنیف نژاد در سال 50 نگذار اون قتل زنجیری پیش بیاد، تسلطی بود که مرحوم حنیف هم به لحاظ تئوریک داشت هم به لحاظ شخصیتی داشت، هر دو عامل بود. حنیف با گوشت خونش لمس کرده بود، تجربه کرده بود معتقدات مبنایی خودشو، و بعد هم شخصیتی هم داشت که وقتی تو زندان ریختن سرش که تقصیر کی بود سازمان لو رفت، گفت من. و علامت این که یک فرد چقدر روش یافته هست این است که چقدر نقد پذیره، چقدر اهل توبه است، چقدر اهل استغفاره، چقدر خودش و حرفش براش مهمه. بنابراین هم به لحاظ تئوریک بهرام آرام من باش سالها ماها با هم صبح و شب با هم زندگی کردیم، بهرام به لحاظ نظری بسیار ضعیف بود و جاش در سطحی نبود که برای همچون شرایط تاریخی بحرانی تصمیم بگیره. وای از این، وای از این حرف که لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، خدایا مرا یه جا نذار که ظرفیتم نیست. یک آدم خوب در یک سطح میتونه یک آدم بسیار بد در یک سطح دیگه باشه. بعضی جاها توانایی فوق‌العاده میخواد، ظرفیت‌های بالا میخواد، او درگیری‌ها، او بزن بزن‌ها، اون نمیدونم حساسیت‌ها که ما راه که می‌رفتیم برام واقعاً چریکی می‌کرد، واقعاً عمل می‌کرد. قرار بود هر وقت تو درگیری هست هر کی داره کشته میشه بکشنش، برام داد می‌زد چرا منو نکشتی، به من داد می‌زد چرا منو نکشتی. تو همین میدان گرگان پرید توی یه جای من همراهش بودم، قرار بود که اگه بهرام درگیر شد من نارجت بندازم، بهش گفتم بهرام من نمیندازم، من نمیتونم بکشم، به رضا رضایم گفتم من نمیکشم، باید میرم ولی نمیزنمت. افتاد توی یه درگیری و پرید توی چیزی بود، دری بود جلوش، قشن یادم جلوش سنگی بود، پرید اونجا فهمیدم درگیره، بزن بزن کد آمد، دستم گاشم رو رانجه کم، گفتم من نمیتونم، خودم قانع نبودم باز نکردم. بهرام آرام آمد وقتی نجات پیدا کرد گفت محمد چرا نزدی، بی خود کردی، چریک نیستی؟ گفتم دلیلش هم این که زنده ای، من نمیتونم بزنم. اینجور آدمی بود، یعنی برای مرگ حاضر بود، جلو من با میستاد، جلو من، منی که اصلا خودم بالاتر از اون در عمل نظامی سیاسی نمیدیدم، میرم جلو، نارنجکش در می آورد، کتش در می آورد، آتش من می شد. ولی دلیل نبود که 3 سال بعد خودش بیاد مغز مجید رو شخصا ترور داغون کنه. هم تئوریک هم جایگاهی که بود اینقدر فشار. بهرام میگه ما در آینده خیلی زود میبینیم، بحث ما نیست، ولی براتون مفصل میگم، انقلاب خواهد شد، جامعه فلان خواهد شد، نه ما تو نکشی تو درگیری کشته شد. اون همه وهمها که این موانع رو برداریم، مجید رو برداریم، سازمان مارکسیستی ما انقلاب و نجات خواهد داد، و تعابلی که تو این کتاب پرچم هست چی شد؟ اینقدر ساده اندیشی تقی شهرام بقیه بهرام آرام، یک عاملش نظریست، یک عاملم درونیه. من میتونم در یه جایگاهی با این پیچیدگی باشم و درست عمل کنم؟ خیلی سخته. حنیف تونست، بله سخت، الان هم همینطوره. من معلمم تو موقع در تو کار ما، ما کار ویژه حساسی نداریم، معلمیست بسیار محیط صمیمانه و دوستانه و زیباییست از نظر رابطه، ولی گاه احساس میکنم که یه کارهای به این سادگی یه چیزی میخواد که اگه آماده نباشی همین بندار کوچک کوچک آدم آب میده، هیچ چیزای ساده که آبروی فرد، موقعیت دانشجو و از یک مثلا فرد مطرحه. خب من بس سال سوم جواب دادم چرا سازمان در سال 50 جب ترور نکرد. دو تا عامل عرض کردم، هم عامل نظری و تئوریک، هم دوم عامل چی؟ عامل شخصیتی. که جایگاهی که باید باشه اون فرد نباشه. من همینجا خدمتون بگم دریغ گناهه که ما الان بیایم اونایی که رفتن رو به راحتی محکوم کنیم. این کار ما نیست. ما از این که این حرف رو میزنم فقط برای نقده، ولی اگه به من بگید بهرام آرام، من هرگز حاضر نیستم الان بگم رفت جهنم یا فلان و بهمان، نه اینجور نمی کنم. انصاف نیست، چون او در یک شرایط تاریخی قرار گرفته که به شدت سخته. تو کتاب ها تو مقاله هم هست، ما از هر جهت با سوال مواجهیم، مشکلات فلان داریم، ولی من قادرم کار رو محکوم کنم بدون اینکه اون فرد رو جهنمی و بهشتی کنم، ولی کارش رو میتونم بگم غلطه و محکومه، بدون اینکه من همچین اجازه داشته باشم خودم رو بگم که بهتر عمل میکنم. خب این سه تا سوال بود، ها در خدمتم بر سوال شفای بفرمایید. شما بفرمایید. شما سلام. خواستم آفرین. قطعا پس نها کنید اصول ما جهتگیری ها اصلی را تعیین میکنه. اصول ما میگه عدالت، اصول ما میگه کرامت ذاتی، جلوگیری از تبعیض، حفظ محیط زیست، اینا میشه ارزش های ما، به تعبیر قرآن محکمات ماست. نه؟ ولی برنامه 4 ساله، برنامه 10 ساله خط مشی ما جهتگیری هاش رو اصوله، ولی خودش بر اساس چیه؟ شعور کارشناسیست، نسبیه، قابل نقد، مقدس نیست. پس جایگاه اصول ما در جهتگیرهای اصلی ماست. همون حرفی که حضرت علی به معاویه میزنه، میگه من از تو سیاست مدارتر و زیرکترم، خیلی عذر میخوام، فرق ما اینه که تو میتونی اینو مدی کنی، من نمیتونم، ولی من از تو بیشتر بلدم کار کنم. و یه جا دیگه هم حضرت علی میگه که من خوب بلدم مردم دنبال خودم بیارم، بینی نمیکنم. چرا؟ میترسونمشون میان، تمشون تحریک میکنم میان، نمیکنم. چرا؟ چون هم آخرت خودم رو خراب کردم، همون مردم رو. بله بفهمید سوال اگر جانم.
شنیدم چند تا پیش فرانسه کتابی نوشته شده، یه مستقل فرانسه رو نوشته که خب شیعه ها اولی کسایی هایی که اعتقاد رو میتونن سیاست رو از مذهب جدا کنن، یعنی اومد سیاست رو از مذهب سیاسی شد. بعد دلیلی هم که بیاره برمیگرد به زمان حضرت علی، اون یک شکست سیاسی حضرت علی باعث میشه که شیعه ها این درس رو بگیرن، این رو باید مذهب رو از سیاست جدا کنن. حالا با این مقدمه یه مقدار قیمه میزنم به بحثای شما، بحثای همین جواب اخیر دادی راجع به اصول رویم. ببینید خب ما یه اصلی داریم که میگن از مادیابه که ببینید جدر سیاست این و هدف و اصیله رو توجیم. درسته؟ خب من بگم یه جا الان خیلی راحت میگن که نه هدف و اصیله رو توجیم نمی کنه. بعد بکنم آقای آرام هم که منوی آقای شریف و پشته فکر کرده هدف وسیله رو توجیه میکنم. حالا بگم میکنم نمیدونم چه جوری من هر بگه از شما شدیم. حالا ولی سوال من از شما اینه که این مسئله رو چجوری هم چیز میکنیم. شما مثلا الان دوستای من اشنا که تو حکومت از من رو بزدردم وفادار هم میگم، پس اصول ما کجا میره که مثلا ما اگر از ضعیفترها حمایت نکنیم در سطح دنیا متوجه. حالا من میخوام سوال مشخص ما اینه که بحث هدف وسیله رو توجیه میکنه با اینکه باید اصولمون رو حفظ کنیم تو سیاست، اینا رو چجوری با هم میدونن؟
خیلی بحثای مهمیه و منم مجبورم که شما هم آشنا هستید، ولی من خیلی تیتری و سریع جواب میدم. اولا که دین رو از سیاست نمیشه جدا کرد، کسی هم حق نداره جدا کنه، چون امر دینی مسئله سیاسی هم توش هست. شعاری که مطرح جدا کردن حکومت از دینه، بله جدا کردن حکومت از دینم بازی بحث دیگه است. اگر جدا کردن حکومت از دین به معنی قدرت‌های دینی باشه یک حرفه، یعنی بگیم مثلا تو اروپا گفتن آقا داستان کلیسا جدا از حکومت، یه حرف. یه وقت دین مطرحه. وقتی میگیم دین چی منظور ماست؟ در ارزش ها دین یک محکماتی داره. مثلا آیا عدالت هدف دین نیست؟ چرا؟ کرامت انسان نیست؟ چرا؟ جامعه بدون تبعیض نیست؟ چرا؟ خب آیا میتوان تصور کرد که جامعه اسمن دینی نباشه ولی عملا به این ارزش ها عمل کنه؟ آیا میشه تصور کرد که در طول تاریخ تمام حکومت هایی که به نام دین بودن بجز عده معدودشون همه عمل ضد دینی داشتن؟ پس ضابطه دین چیست؟ یعنی ما وقتی میگیم دینی منظورمون اینه که مسلمان باشه؟ خب تو تاریخ اسلام و تاریخ مسیحیت این همه حکومت ها به نام اسلام و مسیح بودن که ضد مسیح و ضد اسلام بودن. منظور ما از دین چیست؟ اگه دین ارزش‌های دینیست، اهداف دینیست، در اون صورت ممکنه بسیاری از حکومت‌ها به نام دین نباشن ولی به عدالت عمل کنن، به انصاف عمل کنن. همون حرف سه سال پیش سید جمال، به کشورهای اسلام رفتم، اسلامی رفتم، مسلمان دیدم ولی مسلمانی ندیدم. ما الان یکی از نظر سیستم اداری فاسدترین سیستم های اداری دنیا رو طبق آمار بین المللی داریم. این که مسلمانی نیست. پس بنابراین مسلمانی به اسم که نیست، به شکل که نیست. قانون اساسی اتحادیه اروپا را اگه بزنیم جلومون، کدامش ضد اسلامه؟ اونی که نوشته عدالت، امنیت، حفظ محیط زیست، آموزش کیفی، تولید کیفی، اینا که ضد دین نیست. پس اگه دین رو در محتوا نگاه کنیم و شکل و ظاهر رو نبینیم، اون وقت با تعریف فرق بذاریم. اون وقت حکومت غیر دینی میشه حکومتی که انسانها رو تحقیر میکنه، حکومتی که محیط زیست رو از بین میبره، عدالت رو از بین میبره، تبعیض رو به وجود میاره. ملاک دینی بودن ما در بحث تئوری حکومت ملاک محتوایی میشه، نه شکل. درسته؟ بله. در اون صورت بله مسلم، هیچ هدفی، هیچ وسیله تو، فقط با وسیله مقدس میشه به هدف مقدس رسید دیگه. بس 100 سال تاریخ قول قرن 20 نشون داد همه کسانی که خواستن با وسیله نامقدس به هدف مقدس برسن سرانجام فاجعه آمیزشون دیدیم، معلومه. خب نشد. بنابراین من سوالم اینجاست، میبینم الان تو مطبوعات میرسن آقا سیاست یعنی بازیگری، یعنی معامله از روشنفکری و دین یه چیز دیگه است. من سوالم اینه که اون سیاستی که تونسته کشوری مثل امارات رو در ظرف 10 سال گذشته به عنوان سالمترین سیستم اداری خاورمیانه بکنه، اون سیاست چه کرده؟ چرا ما نتونستیم؟ سیاستی که سنگاپور رو طبق آخرین آمار بین‌المللی اولین کشور سالم اروپا آسیا کرده، او چیه اون سیاست؟ چرا ما تعریف سیاست اینجور گرفتیم که همینطور بازی به روز کردن، طبق سلیقه روز غذا خوردن، موقعیت رو حفظ کردن؟ کی گفته این من و من مبنا کرده؟ کسی که سیاست منافع ملی رو مبنا بکنه باید چشم‌اندازی ببینه که سنگاپور چه کرد، اندونزی چه کرد، این امارات و قطر چه کردن که بغل گوش ما اینقدر توسعه پیدا کردن، حتی با همون ملاک‌های خودشون. این سوء تفاهم ماست. کی گفته سیاست به معنی اینه؟ اروپایی چی کار میکنن که 27 سال کشور دارن یک کشور میشن؟ قدرت میخواد، توانایی میخواد، چه میکنن؟ این به معنی بازی قدرت، یعنی من بمونم. اما اگه گفتی منافع ملی بمونه، او وقت این جناب آقای مهندس‌صابی که نمیخوام جلوش بگم میشینی اینجا، براش مهم نیست قدرت باشی یا نمیگه آقا من با این کار موافقم، این کارم مخالفم، این غلطه. قرار نیست خودش بده رئیس جمهور بشه. همین اول بهشون به شوخی گفتم آقای مهندس کانیار یا سجمهوری شده یا نه، چون
برای سیاست مدار باید منافع ملیش مطرح باشه، برای چه کادری میتونه سیاست؟ خب زندگی شخصی ته بکن، پول مخرب دیگه به دست بیار، قدرت مخرب دیگه به دست بیار. کسی که میاد پشت تریبون سیاسی قرار میگیره یعنی مدعی میشه برای من منافع ملت مقدمه، یعنی این دیگه. حالا بیان بازه شخصی کنم برای بقای خودم و جریان خودم، این که سیاست نیست. بازم من عرض میکنم چرا سنگاپور قدرت پیروز شده اینقدر؟ چطور شده؟ در همون هدفی که داره. این آخرین گزارش سازمان بین‌المللی شفاف‌سازی من بهتون عرض میکنم، در خاورمیانه در آسیا اولین کشور سالم اداری سنگاپور. سیاست مدار باید به این معنا باشه، به این معنا هیچ کس نمیتونه سیاسی باشه اصول نداشته باشه، باید اصول داشته باشه، ولی معنا نداره. بله؟ اگر ارزیابی شما این باشه که این خط مش به نفع منافع ملیست، ملی نیست، چرا نیروز سرنه برو گوشه؟ کی گفته من بیام تاریخ رو اول عرض کردم نجات بدم؟ بشین برای خودت، بذار پیامت بمونه، حرفت بمونه، کارت بمونه، اصلا پیامم نداشته باشه. بهتر از این که بری بشینی کاری رو خراب تر کنی. حالا یه بحث دیگه هست. چاره بفرمه.
مثلا ما میگیم که آقا ما چون به اصول مترد معنی سیاست مداره بلند پایان که منطقه من هستیم باید که ادالت به فرمایش شما مترد بشه. خب پس مثلا باید در مقابل بزرگ جهان که آمریکا سر برو نهیم، ولی یه هسته دیگه به نام توازن بابا چی میگه؟ میگه آقا دیگه من این دیگه میبینم من گرم هم همین دارم که اون بحث اول عدب وسیل هم شده بکنم روشنم. بحث توازن بابا به من چی میگه؟ میگه که آقا توازن قوا به تو میگه که جلوی اون گردن درسته که ممکن یه پوز کنه تو را آف ببره کجا بیارن قابل مسئله ادالت؟ ادالت در زمینه مثلا بین المللی اینجاست که من اتهام هستم.
بله خب منم هم همین عرض میکنم، اگه حتی اگه به شیعه نگاه کنید، چرا علی عزم میخوام اگه برده خاره اهل سنت اینجا هستن، 25 سال مردی به عظمت علی چا میکنه؟ چرا؟ چرا امام صادق دانشگاه باز میکنه؟ چرا امام رضا ولیعهدی قبول میکنه؟ چرا امام حسن کار امام حسین رو نمیکنه؟ اینا جواب قطعی نداره. از جا بین کنم با امریکا چکا کنم که شعار قرآن نیست. شما بیشتر محاسبه کنی ترکیه درست عمل کرد یا کره شمالی، کره جنوبی درست عمل کرد یا کوبا، اندونزی درست عمل کرد یا نمیدونم کوبا، اینو باید بیشتر محاسبه کنی، ارزیابی کنی. پس یه همچین قاعده‌ای وجود نداره که ما بگیم ما باید همیشه با آمریکا در حال جنگ باشه. مگه قلدره؟ مگه همین جناب پوتین که تنها رئیس جمهور شوروی میگه بعد انقلاب بود اومد ایران پیروز میگه به رسنامه امضا نکرد این هم سیبریش چرب شد؟ مگه چین امضا نکرد؟ این محاسبه است، این ارزیابیه، این تخصص آگاهی به زمانه و الا